استصحاب کردن و از کلمه انصافا تفسر که به اصول عربیه چه برای اثبات کلی شریعت و چه برای حکم خاص خالی از اشکال نیست. و همچنین در باب احتیاط، احتیاط هم جزء اصول عربیه است، از اینجا از فرق می کنم و از جهتی از استصحاب ضعیف تره. از جهتی در دستبندی اصول، اصول تنزیلی اونهایی که ناظر به احراز موضوع هستن و رتبتاً مقدمن بر اصول غیر تنزیلی، چون در اصول غیر تنزیلی فقط بیان وظیفه عملی است. مثلا میگه از این دوتا انا اشتناق کنیم، اما اثبات میکنه که هر دو انا مثلا ملاقی نجس هم، این مقدار اثبات نمیکنه، اما وجود اشتناق رسمان. طبعا در اقوای اصول که جایی نشد در احکام در از احکام نمیشه. البته یه فرق دیگری هم بین استصحاب و احتیاط در منحنفی هست غیر از این نکته، اون که استصحاب اگر بنابشه جایی بشه عادتا ناظر به مقام تشریع بشه، چون استصحاب میاد میگه مثلا فلان چیز حرام بود، حلال حرام بود، فلان چیز نجس بود، نحو شبیه حکمیه. پس بنابراین باید برگرده به مقام تشریع، اصولا با ادراکات عقلی رسیدن به مقام تشریع مشکل داره کلا، حالا با هر نظر از اینکه اصلا عملی باشه نباشه که شاید در این بحث بعدی توضیح عرض کنم. اما احتیاط ناظر مقام تشریع نیست، عادتا ناظر به مقام امتثال. یعنی میگه شما نمیدونید که مثلا شارع نماز واجب کرد یا سفر با مثال هست، نه ناظر مقام تشریع، چون میگه در تشریعش انجام شده مقام فعلیت، یعنی مقام ابلاغ و ارسال رسول، یکی از این دوتا ارسال رسول شده، تو مقام ترجز هم یکیش ترجز بده کنه، من الان نمیدونم تو مقام امتصال. لذا احتیاط مشکلش کمتره تا استصحاب، چون برمیگرده مقام امتصال. مقام امتصال در حال چون در اختیار عبده و در اختیار مکلفه عادتاً الا با تصرفی از شاره، عادتاً در اختیار مکلفه این مشکلش کمتره تا بخواهیم به مقام تشریع دست اندازی کنه. با استصحاب مقام تشریعه، با احتیاط مقام امتصاله. بله اگر موردی باشه اشکال نداره میشه به احتیاط مراجعه کنه، مثلا در یه مورد نماز واجبه یا نماز ظهر نماز جمعه در هر دور مثلا رو. اما اینکه ما کل شریعت رو تفسیر به احتیاط بکنیم، این هم قاعده ایه مشکل کارش اینه که میشه در این معیار فردی قبول کرد، قانون رو نمیشه با اصول عقلی مثل احتیاط یا احتیاط حالا محل کردم اداره کرد و تنظیم کرد. این قانون اینه که شما هر جا که میدونستی شک دردی اونجا در شک باید انجام بدید. این معیار اقلایی نداره و زمینه های اقلایی برای این قانون نیست. بله احتیاط موردی هم معقوله، مثلا بگه در شبهات دماء یا مثلا اعراض یا شبهات اموال احتیاط رو بگه هم معقوله، اما کل قانون و کل برداشت ما از وجود قانون بر مبنای احتیاط باشه. اقوام اول رسال عملی میزن که شخص بردی یا مشتری باشه یا مقدر یا مختار و تمسک به علم اجمالی میکنه، انصافا اونم مشکل داره. اون کلامی که در کلمات این آمده اونم خالی از مشکل نیست و مشکل داره که یه چون بحثا طولانی شد خالی میشد. اون چی که خلاصه بحث رو اینجا اون چی که مجموعه با عنوان براعت گفته شد انصافا به استثنای اون لا حرج در نزد اهلا و لا حرج در روایت اطلاق، همه اونها محل اشکال روایات غیر مهم. و با تأملی که ما در کلمات اخباری ها که اینجا اول مخالفین با براعت هستن میشه کاملا واضحه که مشکل اخباری ها این بوده که از کلمات اصولی نفی و حکم ظاهرا معنیه. در همین کتاب فواید المدنیه یه احتیاج نبود بیارن ایشون عبارات حتی علمای شیعه امثال محقق در معتبر رو نقل میکنه به این مضمون که ما بحث کردیم و دلیل شرعی پیدا نکردیم، چون دلیل پیدا نشد پس در واقع حکم نیست، این عدم دلیل فلا حکم. این رو ایشان خیلی اشکال داره، مرحوم استرابادی اشکالش رو اینه که از نفی دلیل نفی واقع بشه، مخصوصا با آبخش با روایات اهل بیت که از مجموعه روایات اهل بیت چین استفاده میشه که احکام در نزد بقیت رو به مقدار واقعیش موجوده و هر واقعی ولو جزئی ولو کوچیک حکم داره. این مشکل مفهوم استرابادی و اخباری ها رو اینه درست کردیم. اون این نقطه فنی داره، این مقداری که ایشون وارد شدن حل نمیشه. آیون اصولین و فقهای اهل سنت محدوده کتاب و سنت و همون 23 سال عمر مبارک میدن، مخصوصا محدوده سنت بیشتر در مدینه هست، 11 سال مدینه 10 سال مدینه. این محدوده سنت قائل به ظاهر آیه که اکمال شریعت هم هست اصلا. خب میان اگر گشتیم چیزی رو پیدا نکردیم پس در واقع حکم نیست، این خیلی واضحه. و غیر از این جهتی که عرض کردیم، اون چیزی که در میان اهل سنت و عنوان نفی حکم مطرح میشه اساسش به اهل صحابه برمیگرده. خب چون عرض کردیم از زمان صحابه خصوصا دومی با ابتلاع مسلمان ها به مسائل جدید، به اصطلاح مناطق جدید، فتوحاتی که کردن، خواهی نخواهی خیلی از مسائل برای نارو شد، حتی مسائلی که ابتدا محل کارشون بود مثل فرسون مثلا شرب خمر، اینا معترض بودن که شارع در اینجا حکمی نداره، نه در قرآن آمده نه در سنت. و طبعا وقتی صحابه بگن روایت نیست، حکمی نیست، این خب قداست خاصی که داریم ملاقه از قداست صحابه، چون هم معاصر پیغمبر بودن بودن کسی بود بیاد بیان بکنه جایی پیغمبر بودن. آیه قرآن که محلول آیات که حد معین داره، سنن هم وقتی صحابه نقل نمی کردن گفتن نیست، درست فرمودی این نیست. صحابه بعدها قداست پیدا کرد که معروفش نیست، پس فرض بر این گذاشتن که نیست، یعنی واقعا در بهام هست نیامده. خب اگر نیست پس در واقع هم گفت نیست. خیلی واضحه، یعنی فکر میکنم هدف اخباریان این بود که این عبارت رو که اهل سنت میگن دلیل نیست خوب نیست، شما شیعه نباید بگیم، خلاصه بحث این بود، چرا شبیه این عبارت رو معتبر محققه علی آمده، چرا شما علمان چیه هم تو بزنیم با وجود روایات که احکام واقعی داریم و دست و اینها بیان نکردن و دست بقیت الله هست، شما نگیم خود من دلیل از شرعی علا کدا فلی سر حکم فی الواقع نیست، حکمی در واقع نیست فلی زمنا کنم. این نگاه میکنه عبارات مرحوم استرابادی که نقل میکنه به شدت به اصولی حمله میکنه، مراد اینه. و ما هم عرض کردیم انصافا اون روایاتی که میگه احکام همه بیان شده و علمه در غیر از مدت 23 سال پیغمبر، در مدت مثلا حدود 320 سال، 315 سال تا غیبت سهراب و تا مسئله توبیه، اگر بگیم که من حیث المجموع در همه بیان شده و اگر گشته نبود، این تقریبا شبیه حرف عامه میشه، فرقی با اون نمی کنه، این انصافش با اون یکی. و اگر گفتیم نه هنوز هم احکامی هست دست بقیت الله که ما نرسیدیم، براعت به این معنا نداره، مشکل داره، یه مکتب شیعه مشکل داره، انصاف هم مشکل داره. و حتی با قطع نظر از این، چون بعدها که مراجعه میکنیم بعضی از روایات رو که اهل سنت با عنوان استدلال آوردن، مثلا یک کسی در یک اشیره دورافتاده بوده در زمان مثلا عثمان یا زمان امیر المؤمنین آمده به مدینه میگه مثلا پیغمبر نامه بر ما نوشت روش این بود، این رو بعدها جز ادله آورده. یعنی خود اهل سنت هم مشکل دارن، اینطور نیست که بگن نیست، اگر بنا بشه این ادله شرعی رو تا اینجا تحمیم بدن، از کلم در کتاب رساله شافعی الرساله قصه رو نهارم میبینه، کسی پیش عمر آمده مسئله پرسید و باید جواب بده. بعدی که اونجا حاضر بود گفت یا امیر فتون یا امیر المومنین، من پیش رسول الله بودم یه روزی این سؤال کردم، پیغمبر اینجور فرمود. یعنی شما بگید عمر که تقریبا تمام این 20 خورده ای سال نزدیک به 18 سال با رسول الله بود که اون مطلب رو برد نبوده، یه فرد عادی بعد عمر میگه خیلی خوبه تو از رسول الله شدی، همین روایتی که این گفت بین احمد و خیلی نبونی که من رای دادم. و از کنم شبار شافعی خیلی هم بود مانو بوده، از خیلی راست باشه خیلی مصیبت رو توجه نکرده ایشون، مصیبت بزرگیز بر خودش. علایه کیف ماکان میخواستم این نوع، اگر این بگیم حتی نبوده در صحابه هم کافی نیست، احتمال داره فرسون عرب و دلیل بوده چیزی شده رفتی به دهی خود بعد 30 سال آمان تو مدینه بوده بعد از صحابه گفته یا نواهاش نعم کردن، داریم توی کتبی کن. علایه کیف ماکان این مشکل پیش میاد که از عدم دلیل نمیشه عدم واقعی رو احراز کرد، و لذا عرض کردم اشکال اخباری ها اصولا رو براءت اینا، و ما جواب دادیم در طول بحثا کاملا روشن شد که درسته ممکنه حکم واقعی باشه، ابلاغ هم شده باشه، لکن به مرتبه تنجز نمیرسه. معیار در تنجز هم اصول به مکلف، اگر اصول نباشه تنجز نیست. پس اگر گفتیم دلیل پیدا نکردیم نیست، یعنی منجز نیست، نه اینکه واقع نیست. البته حکم واقعی اثرش تحریک عبده، به اصطلاح اثرش ایجاد انگیزه برای امتصاله، اثرش اینه. خب اگر این حکم واقعی تنجز پیدا نکرد محرک هم نخواهد بود، از کردما نیست، از کردما به این تنظیم بگن حرکاتی نیست. و الا عرض کردیم برای حل این نزاع و بگیم اشکالی در سر کار پیش میاد، ما نفی تنجز میکنیم نه نفی واقع، که این اشکالات اخباری ها مطرح میشه. فرض کنید این حکم هست، پیش بقیت الله هست، بیان هم شده دست ایشان، منتظر فرصتن که بیان بکنم یک نفی از انها، لیکن به هر حال فعلا به ما نرسیده منجز نیست. و اینجا هم ادعای سیره و اغلایی بکنیم نه نکتی شرعی، که این سیره و اغلایی پیش شارع هم امضا شده، و اون سیره و اغلایی هست که به حساب آثار برحکم در مرحله تنجز بار میشه. پس بنابراین این راههایی که گفته شده به نظر ما خالی از اشکال نیست، چه اون طرف احتیاطش چه اون طرف. اصولا این اصولی که در اینجا گفته شده اینا باید تحقیق بشه، روشن بشه. اساط الحز، اساط الاباحه، لا حرج از نفی واقعی است. و به این مقداری که انشاءالله گفتیم فکر میکنم انشاءالله مطلب روشن شده باشه. در بعضی از کلمات هم بطه شبیه اینم تو اساط الحز هست، اخیرا برای اثبات احتیاط به حکم عقل به یه قاعده دیگری به نام حق و طائر گاهی توسط میشه. من چون خودم خیلی احاطه به این مبانی این حق و طائر ندارم، این رو از نظر اصولی خود ما الان اینجا مطرح میکنیم و طرح اصولی رو میدیم ببینیم به این هم میشه توسط کردیم. آخرین وجهی است که برای احتیاط گفته شده، آیا میشه با این وجه عقلی به اصطلاح ازش تعریف وجه عقلی شده تمسک بکنیم برای اساس احتیاط دارن. طبعا ما کرارم عرض کردیم استعمال اصطلاحات علمی در علم دیگر درست نیست، حتی تا مناسب با بحث کلامیه. بحث کلامی زون همون زاویه به اصلاح احکام و از زاویه اطاعت و به اصلاح تکلیف و تنجون تکلیف و مثلا چه درجات تکلیف درسته چی درسته نیست بودن، اقام و کیفر و مثلا کیفر بر خود عمله و نیت عامله و خصوصیاتی که در این مقام هست، این رفتی به مباحث اصول که ناظر به تنجزه نیست. عرض کردیم عمده بحث اصول ما عرض کردیم مثلا یک حکم شرعی، یعنی حکم قانون به طور کلی سه تا مبادی داره که ازش گاهی تبدیل میشه به مبادی جر، گاهی میشه سلسله علل مثلا گاهی بشه که اولا ملاکه، بعد حب و بغضه، بعد هم اراده و کراهت. این سه مرحله قبل از جعله، بعد جعله، سه مرحله هم بعد از جعله و مرحله اول ابلاغ و ارسال که گاهی ازش ترجمه مقام فعلیت میشه، مرحله دوم رسول به عبد به مکلف که اسمش تنجوزه، مرحله سوم امتثال یا اسیان. این هفت تا مجموعه هست. ما در اول بحث بقول آنجد دو یا اول بحث قد متعرض شدیم که عمده بحثی رو که ما الان تو اصول داریم توی مرحله دوم بعد از جنه که تنجز باشه. این تنجز رو اصطلاح اسمش رو حجت باشه. این مباحثی رو که شما در اصول داریم، نه افتاد از شافعی گفته موضوع اصول حجته، این اجمالا بد نیست، اما تو احتیاج به توضیح داره که سابقاً عرض کردیم تکرار کنیم. اون چی که در این مرحله در اصول الان شما میخوریم تنجزه، البته توضیحش داریم، از زوایای مختلفه نه از یک زاویه. بحث تنجز رو از زوایای مختلف مطرح کرد. پس بنابراین ما اگر بناس بحث اصولی مطرح بکنیم، در حقیقت از این زاویه باید نگاه بکنیم، نه مثلا حق و تا و اصول مولدیت مولا و از این حق اون بطری به اصول نداره. باید برگرده به این مرحله که یعنی همون مطلب رو به لغت تنجز مطرح بکنن، نه به لغت حق و تا. باید برسونم تو تنجز که این تنجز واضحه. مضافاً این اشکال اول، اشکال که نه مطلب اول بحث در حد اشکال و مضافاً به این که ما در تفسیر قانون به طور کلی عرض کردیم تفسیر قانون به عنوان مولویت و اینکه این مولویتش تامه، اون مولویتش ناقصه، این مولویتش تکمیلیه، اصلا این تفسیر تفسیر روشنی نیست. یعنی تفسیر اعتبارات شرعی بر اساس روابط عبد و مولا خیلی روشن نیست و توضیحات را به این جهت دادیم کرارا مرارا دیگه تکرار نمی کنیم. بحث ارتباط شرعی بحث عبد و مولا نیست که بگیم در یک جا مولویت قویست پس باید. و عرض کردیم در کتب اصول ما حتی توی استظهارات لفظی متاسفانه رابطه عبد و مولا را مطرح کردن. ازا قال مولا لعبدی اسم ما هم به یک وعده، حتی توی انحراف ظهورات لفظی هم رفتن رابطه عبد و مولا و توی مسائل تجلی و کفایه در زمستون باشه در قوه میره و انهو جور ظلم عبد مولا و حتی کن حرمت مولا. از کردیم اینا تمام اشتالا از اول تا آخر کلن اینها محل تعمله، مثلا کلن اینها واضح نیست، بحث مولویت نیست و تفسیر اعتبارات شرعی به رابطه عبد و مولا و این که این کجا رابطه ضعیفه کجا رابطه قویه این کار درستی نیست.
برای
اعمال جزا که در حال یه نوع مولویت اون مولویت قانونه، مثلا مولویت رو جزا قانون ربطی نداره به عبد و مولا. علی حال این مضافاً الی هذا کله، یعنی حالا عرض کردم ما به جای حالا اون اشکالات جای خودش
اعمال همین میشه دیو اعمال واجبات مرمولات همه رو بهش از دست بده.
چرا اون عبودیت در بحث
مولا
تو کار مرد نه حقه اصلا اون عبودیت
حالا
اسم من این جواب مختصر میدم بقیهش بعد از
هست.
اون مولویت در مواسه کلامی درسته، اون تو مواسه تنجز رفتیم. عرض کنم که بحثی که در اینجا مطرح رو بعد از بحث رو کنم، اون چرا که ما الان چون یکم هم دیر شروع کردیم به کار برسیم، اون چرا که ما میتوانیم روی مسئله حق و تاره الان ابتداعاً تصوراتونه ارائه بدیم، از که مراد من نقد یک مطلب معین نیست، خود طرح مسئله از کار نداریم، مثلا طرح مسئله توست. ببینید این حق و تاره رو که یک حکم عقلی حساب بکنیم، اولا این که روابط عبد و مولا رو ما حکم عقلی حساب بکنیم و معیار قانون قرده این معیار قانون شرعی که اشکال داشت، این رو عقلی حساب کرده هم مشکله، رو اقلایی حساب بکنیم معقوله، اما عقلی حساب کرده هم مشکله. این هم مشکله یه دارم کار داشته چون سابقا گفتم دیگه تکرار نمی‌کنم. مضافاً به این سه جهتی که گذشت، ببینید شما اگر بنا بشه با یک حکم عقلی، حالا فرض این حکم عقلی هم ثابت، فرض بر این میذاره این حکم عقلی ثابت که حق و طاعه است و مولا اگر حقیقی بود طاعت او بالاتر از مولای عامی است و لذا محتملات هم باید انجام بدیم، حالا فرض کنیم این مطلب ثابت کذا. ببینید به طور کلی ما قبل از این که به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی یک حکم عقلی رو بیاریم ادعا میکنیم عقل این رو ادراک میکنه حکم، باید دقت بکنیم این حکم عقلی رو در چه مرحله نگاه میکنیم. اصلا این حکم عقلی تو مرحله تشریع نظر داره، بگیم چون مثلا طاعت مولا حقیقیست پس شارع میاد احتمال رو هم منجز قرار میده، وجوب احتیاط میکنه خود شارع، یعنی بذاریم به تشریع، یا اینو میزنیم تو مرحله فرض کنیم مثلا فعلیت که ابلاغ باشه، یعنی شارع 5 تا حکم ابلاغ کرده، 4 تا هم احتمالیه، عقل میگه اون 4 تا هم اونام همراشه، اینجوری باز فرض کنیم رضی فرض نداریم. یا بذاریم تو مرحله تنجس که احتمالا بیشتر مراد این باشه، بگیم شارع مقدس 5 تا حکم جعل کرده، 5 تا هم بیان کرده، اما به ما که رسیده 5 تا یه مقطوع با 4 تا محتمل، حق و طاعه که حکم عقلی است میگه اون 4 تا رو انجام بده، اونا معجز شد، باید یه جوری فرضش بکنیم، یه جایی بالاخره این رو باید فرض بکنیم. یا مثل همون احتیاط بذاریم تو مقام امتصال، بالاخره باید این حق و طاعه که حکم عقلی است تأثیرش رو عرض کردم. ما چرا بحث اصولی رو بینیم؟ چون معتقدیم بحث اصولی ضوابط خاص خودش داره، اون روح عبادت و اینها بحث اصولی نیست، اونا بحث دیگری از اصول خارجه، اونی که در اصول تنجزه، اونی که در اصول تفسیر قانونه. ما الان دنبال این هستیم که اگر عقل روشن شده حق و طاعه رو قبول کرد، حالا پس داریم میکنیم عقل حق و طاعه رو قبول کرد، این قبول حق و طاعه کجا تأثیر گذاره؟ این قاعد کجا میمونه؟ اگر برگردون مقام تشریع که مثلا شارع و مقنن، حالا پس اون مطلقا دیگه به هر جوی که مولا قوی باشه، این میاد تو مقام تشریع این نکته رو ملحوظ میکنه و طبق همین نکته احتمال رو هم منجز میدونه، فرض اینجور یه فرض باره بزنم فرض از کنم حضور و واسادتون. اصولا اگر بنا بشه ادراکات عقل تأثیر بگذار رو تشریع، عادتا باید این ادراکات عقل بخوره مقام ملاکات، چون یه سلسله علل داره سلسله معلولات، ملاکات در سلسله علل و امتصال تا امتصال تو سلسله معلولات، یا گاهی بشن مبدع و منتها، ملاکات رو مبدع میگن امتصال رو منتها میگن، قاعدتاً اینطوره، یعنی به طور کلی اینطوره، مخصوصاً روی این اصولی که اینا ریختن مثلا مقام امتصال نمیاد تو مقام تشریع تأثیر گذار باشه، عادتاً اونی که تو تشریع تأثیر گذاره مقام ملاکاته، عادتاً اینه، دقیق میفهمم. طبیعتاً حق و طاعه نمیتونه بیاد تو مقام ملاکات، به نفسه که میتونه بیاد، چون ملاکاتی که ما داریم پس به نصارا تنها فحشا و منکر، نماز داره یک آثاریه، روزه داره یک آثاریه، ملاکات مراد اینه، وجوب نماز یک حساب خاصی است، آثار خاصی است، اون ملاکات مقتضی این است که یا علت تامه است و این که روزه واجب است. اگر بنا بشه امثال حق و طاعه رو بکشن تو مقام ملاکات، باید یک تفکیکی بین مقام جهل، ملاکات جهل و ملاکات مجهول قائل بشین، اینه دقت بکنید چون کم ترجیه گفته شده من این توضیح بدم. ما بگیم بگیم همچنان که ملاکات مجهول داریم مثل نصارات هم معنی فرشوار ممکن، گاهی هم ملاکات جعل داریم که فقط ملاک برای جعله، ولو مجهول داره ملاک نیست، همونی که ما اصطلاحا بشیم عوامل امتحانیه، عوامل امتحانی همینطور دیگه، ملاکی که داره تو مقام جعله نه تو مجهول، تو محفوظ این که امتحانیست دیگه، عوامر امتحانیه دارای ملاک هست لیکن تو مقام جهل. وقت بیاییم قائل بشیم که ما دو جور ملاک داریم، ملاک مقام جهل و ملاک مجهول، برای خود جهل هم ملاک قائل بشیم، البته این بحث رو مدوساز انسان مفصل خیلی تو بحث اعتبار و قدرت و انحلال اونجا متعرض شدیم، اگر این حالا اون مباحث تکرار بکنیم. و کذالک اگر یاد آرون باشه، گفتیم آقایون مثلا حکم و دارش ها مرتبه گرفتن انشایی و فعلی، فرق بین انشایی و فعلی رو به همین گرفتن که مثلا ممکن است حکم انشایی باشه، یعنی توش انشاء هست، اما فعلی یعنی دایی واقعی نیست. تفسیر کردن انشایی رو به احکام اوامر امتحانیه. اونجا این بحث گذشت، این چند جا در فقه سر در اصول سرایان داره. پس اگر ما بخواهیم حق و طائع رو قبول کردیم و حکم عقلی گرفتیم، میخواد تأثیر گذار باشه تو مقام جعل و تشریع، باید بزنیم به ملاکات. این یک. دو، بگیم حق و طائع ملاک هست برای جعل نه برای مجهول، چون محفوظ اینه که این محتمل یقینی که نیست. میخواد حق و طائع بگه شارع مقدس محتمل رو هم منجز کرده، اون اگه بنا شد محتمل تنجیز بشه میخوره به ملاک جعل نه مجبور، چون مجبوری که مفروضه که تحقق. مثلا سیگار که نمیدونیم، مثلا حالا فرضون سیگار یک ضرر 60 درصدی داره، اما به خاطر ضرر 60 درصدی که تحریم نشده ولا احتیاج به این حرفان رسیم که حق و طائع چون احراز نشده، اما حق و طائع اقتضا میکنه که این هم دارای ملاک باشه، لیکن ملاک این در جعل نه در مجبور. پس بیایم این تفسیر رو ارائه بدیم که حق و طائع میتواند تأثیر گذار باشه تو مقام تشریع. چرا؟ چون حق و طائع میتونه مقام ملاکات، ملاکات هم تفسیر باید بشیم بین ملاکات جعل و ملاکات مجهول. حق و طائع به ملاکات مجهول میخوره نه به ملاکات جعل. به ملاک جعل میرسونه، ملاک جعل میخوره. پس بنابراین این طور باید بشیم که با این تفکیک بین دو نهر ملاک تو خود مقام تشریع، پس در واقع خود شارع به ما گفته از محتمل اجتناب بکن. عظمت شارع یعنی حق و طائع میگه چون اگر شما آمدید ملاکات رو برای قانون عادی دیدین اون حق و طائع نمیاد، برای قانون الهی دیدین اونجا حق و طائع میاد. وقتی حق و طائع آمد ملاک هست برای جعل نه برای مجبور. پس بنابراین جعل وجوب اجتناب و جعل وجوب اجتناب میشه. این یک تفسیر تو نمیخوام بگم کسی که قائل این تفسیر بود، من بحثم طرح‌های علمی و اصولی مثلا از کاری به اون جهت نداره. این غایت ما ممکنه نگاهد، البته این مطلب حالا یه بحثی از آقایون چون سابقا هم مطرح کرده فرق بین جعل و مجبور. خب ادبه منکر هم میگن جعل و مجبور یکی هم سکست و انفصال و ارزا میگن نه دوتاست. ما در اونجا توضیح شده که خواهد این بحثا را چون که طول کشید بگید باید این بحثا نشید. اجمالا نرز که این تفکیک که بین جعل و مجبور مشکل نداره، غیر معقول فی نفسه نیست، باید تابع آثاره. اگر تونست اثر رو بر جعل بار بکنه که بر مجبور نباشه و بر مجبور که جعل نباشه بتونه در مقام اعتبار اثر رو بار بکنه، بر نوست ما نحنفی با اثر مخواد بار بکنه، یک ملاک جعل گرفت ملاک مجبور گرفت، اشکال نداره، مشکل خاصی نداره. این نمال کلام در اون لحاظ آثاره. مثلا در ما نحنفی حق و طائع تو ملاک جعل معقول، تو ملاک مجبور معقول نیست. پس بنابراین تفکیک بین جعل و مجبور مشکل نداره، اما اگر آثار ثابت بشه اون اثری که مثلا توی بحث علم بزرگ گفتن علم به اصطلاح جعل موضوع میشه برای مجبور، مثلا اینطور گفتن مثلا یه چیزی شده اونجاها رو قبول نکردیم، مثلا علم رو گفتن در باب علم قبول نکردیم چون گفتیم یاد اگه طریقی صرف باشه نمیشه موضوع باشه. و هر حال حالا که واردون بحثانشون که خسته کننده است و طولانی، در ما نحنفی آیا میشه قبول کرد؟ اشکال نداره میشه قبول کرد، اما عرض کردیم اینا شواهد اوغلایی میخواد، تعبد شرعی هم نیست، شواهد اوغلایی. و شواهد اوغلایی در ما نحنفی تفکیک بین جعل و مجبور یا به قول اون آقای انشایی و فعلی، انشایی مثلی که عوامر امتحانی باشه، از کنیم خیلی بعیده در محل خودشان گذشت. اصولا ایراد و وارد ساختن مباحث عوامر امتحانی در مباحث اصولی خیلی بعیده، خیلی چون اغلایی نیست. ما کلارا نرز کردیم نکته اصلیه در مباحث اصول باید بحثش اغلایی و سریان داشته باشه. این نکته رو ما چند بار عرض کردیم، ما اگر در یک جای نکته ای داشتیم لیکن سریان نداشت، اون رو اصطلاحا فقهی قرار میدیم نه اصولی. این مطلب رو چند بار همون بحثی که عقد ضمیر با عام و مراد بعضی عام باشه برای مطلقات فرام بسته که زمیر برمیگرده اون تلاوات عامه رجی و غیر رجی، زمیر برمیگرده به خصوص رجی ها. خب اینجا گفتن آیا این تخصیص هست یا نه؟ البته در اونجا ما توضیح دادیم که متلاوات عام نیست، مراد رجعیات مثال اصلا کلا خارجه. واقعا نظر از اون جهت توضیح دادیم برفرض ما یه موردی اینجوری داشتیم که یک لفظ عام آمد زمیر هم به بحثش برگشت و فرض کنیم موردی شد، قطعا این بحث اصولی نیست چون این اصطلاح عرفی نیست. مثلا بگیر دیشب علما منزل من آمدن با آنها، علما یعنی مثلا علما فقیه و اصولی و مثلا نحوی و صرفی، آنها یعنی به نحوی ها، خب این عرفه میفهمه با آنها گفتن مراد یک طایفه از علما خصوصی، قطعا عرفه میفهمه ضمیری برگرده که پس اگر برفرضن آیه و قرآن از این قبیل باشه، اینا اصطلاحا ما اسمش موردی، موردی ها هم اصطلاحا گفتیم فقهی. عرض کردیم از وقتی که فصل بین مباحث فقه و اصول شد این نکته خیلی مهمه، تلازمات موردی رو در فقه می‌نویسن. میگن اگر شما مثلا آب انگور دیگ جوشوندین، همچنان که آب انگور پاک میشه دیگ هم پاک میشه، این ملازمه. این تلازمات رو تو اصول نمیاریم اصلا، اینو تو فقه ذکر میشه. اما تلازم بین مقدمه وجوب، مقدمه وجوب زد مقدمه، این در اصول میاد. مثلا این روح مطلب رو دقت بکنید، عوامل امتحانیه اولا اصلا قانونی نیست، عوامل امتحانی بیشتر پدر با پسرش مثلا، شوهر با زنش، چیزای اینجوریه عوامل امتحانیه. اگر هم جایی واقع بشه فرض کن مثلا خداوند متعال وزد موسی رو اینقدر نماز اینا فرض به پیغمبر پنجه کرد و بعد امتحانی بود، اگر هم جایی واقع بشه مثل این قضایایی است که مثلا یه حالت خاص خودش رو داره، اون جنبه قانونی که ما بگیم در قوانین بیان این کارو بکنن به طور کلی این نیست. اگر موردی بشه با یه شرط خاصی، با یه خصوص معینیه، اگر هم پیش بیاد خیلی نادر، مثلا در ایام جنگ باشه دولت اعلام بکنه مثلا فلان چیزو و دروغ هم بگه، نادر هم باشه.
عوامل قانونی متعلقه، یعنی این خاص به تصمیم برمیگرده نه به متعلقه امر، واقعا تصمیم عبد رو مثلا یه امر امتحانی می‌کنه.
میدونم اجازه بدین امر امتحانی قانون میدونم موردی توی 124 هزار پیغمبر یه مورد دارید، خب میفهمم اما این موردی حالا اول اونجا ممکنه واقعا بوده بعد عوض شده، نه ما توی قوانین رسم نیست دیگه، اصلا ما فعلا قواعد به صورت قوانین اوغلایی مطرح، نه اون مثال. حالا گاهی تو قوانین زمان جنگ یا توی یک شرط خاص مثلا یه بحران مالی پیدا میشه، بانک مرکزی میگه دروغ میگه که مثلا ما نرخ ارز این نرخ بهره این مدت بالا بودیم، دروغ هم هست، عوامل امتحانی میشه، نمیخوام بگم نمیشه هست این، اما این به طور متعارف قانون متعارف نیست، یه حالات استثنائیه این هست. متعارف این قضیه مثل هست ابراهیم و اسماعیل قصه فردیه، قانون نیست، نظام نیست، اعتبار هست، امر هست، اما قانون نیست. ما الان میخواییم حق و طائر رو بیاییم برانه تفسیر قانون داریم مطرح میکنیم، نه امر شخصی، بحث شخصی نیست. پس اگر بخواییم در اینجا یک ملاک برای جعل قائل بشیم، یک ملاک برای مجهول قائل بشیم و حق و طائر رو بزنیم به سرخ ملاک جعل، این تفسیر قانونی نیست، نمیشیم قانون رو با اون تفسیر رو کنیم رو دقت رو کنیم. ممکنه فرض کنید 124 هزار پیغمبر یه موردش واقع شد، نمیخوام بگم حالا اون برفرض هم که واقعا امر به فرزند سوری بوده واقعی نبوده، شده واقعی بود راست خدا عوض کردن مثلا دن تحمل نمیره بوده
اراده مشیت
نبوده. بله حالا اون بحث دیگه است، عرض کردم ببینید شما این خلط بین قانون و بین مطلب دیگه نشه. ما الان فعلا تمام بحثمون این اگر هم باشه امرش، عرض کردم ممکنه پدر به پسرش بگه خواهد بینید این پسر آمادگی داره، ممکنه بگه قبول کردید، اما این قانون نیست، اعتبار هست، امر هست، اما قانون نیست. اون دلی که ما الان دنبالش هستیم بحث قانونی هست، قانون خارج نشد. پس این که بیاییم بگیم حق و طائر تأثیر گذار تو مقام جعله، این که خیلی هم فی نفسه بعیده و تحلیل قانونی درستی هم برش نمیتونیم بدیم، چون مقام جعل رو تأثیر گذار درش مقام ملاکاته، اینجا هم که ملاک در مجهول نیست، در معمول یا منهی نیست، معمول یا به من نه باید بذاریم به جعل، مقام ملاکات جعل، ملاکات جعل هم قانونی نیست، نمیتونیم ما مثلا بگیم شارع مقدس بر اساس حق و طائع چنین جنگ رو انجام داده، این رو نمیتونیم قبول بکنیم، این مال این قسمت. بزنیم به مقامات بعد از جنگ، مثل مقام فعلیت، مقام فعلیت یا ارسال رسول، خیلی بعیده، فوق العاده بعیده. ظواهر ادله اینه که مقام ارسال رسول به مقدار جعل، نه زائد بر جعل. 5 تا حکم جعل شده، ابلاغ 5 تا شده. بگیم نه، 5 تا حکم جعل شده، ابلاغ 5 تا شده، 4 تا محتمل، 9 تا مقام فعلی. خیلی اصلا دور از آبادیه، اصلا نباید اینا تصور کرد. مقام تنجز هم که واضحه و این که بخواییم بگیم باز تو مقام تنجز شده، ولی ازا ظاهرن اگر هم حق و طائع رو بخواییم قبول بکنیم، آخرش باید مقام انتصال بزنیم، راهی غیر از مقام انتصال نداریم. مثل که الان عرض کردیم مسئله علم اجمالی رو در باب احتیاز داریم مقام انتصال. اگر مقام انتصال رسید، اگر رسید مقام انتصال، عادتاً اینطوره، مقام انتصال نمیتونه عادتاً به طور طبیعی دارن توی این مراحل توی مقام جعل تأثیرگذار باشه. این یک مثلا مبانی آیان. دو، اصولاً مقام انتصال باز دارای یک ضوابط عقلایی است، یعنی یک ضوابط متعارف عقلایی داره تو مقام امتصال، و اون این که در مقام امتصال هر مقدار اون مولا هم درجهش بالا باشه، عظمت اون مولا نمیتونه مشرق باشه. خوب دقت بکنیم، عظمت مولا میتواند کاری بکنه که ما احتیاط به مستوای عقل عملی انجام بدیم، یعنی در حکم بیشتر دقت بکنید، پس اگر فقیه با آیات بیشتر مراجعه کنه، شواهد آیات، شواهد روایات، اگر در مذهب شیعه از شواهد عمل اصحاب، قدمای اصحاب، متأخرین، همین بحث خلف بعد که آزم میدن، خب اون تا اونجایی که امکان داشت ما شواهدی برای اینکه خلف بعد حرامی یا حلالی یا استحباب داره، کراهت داره و وفای ببرد، سنی شیعه از این طرف قدیم جدید، این به عبارت اخرى این مقام امتصال در حق و طائع برفرض هم ثابت بشه، برمیگردونه به عقل عملی، مثل اخوک دین و فرطت دینه، نه برمیگردونه به عقل نظری، اتیان جمعی محتملات. این اشکالش این اساسه، اینی که شما میگیم مولویت که اشاره فرمودین و اطاعت، خیلی خوب بسیار خوب، اما این مولویت مولا به اطاعت عبد و خضوع عبد، این خودش مشرع نیست، این نمیتونه تأثیر تو را توی مقام جعل تشریح بکنه. نمیتونه بگه محتملی که نمیدانی پس واجبه، یعنی حق و طائع در اون مقداری که منجزه تأکید اون مقداره. حق و طائع ناظر به کیفه، نه ناظر به کم. نمیاد کم احکام رو زیاد بکنه، اون کم موجود رو میگه دقت بکن، فرض کن، بررسی بکن، بررسی کامل. از یک مشهد بخوای تقلیل بکنی، مشهدی که شرایطش کاملا واجد شرایط باشه، علمش، تقواش و الاخر مراتب دیگه، دقت بکن، دقت بکن مطلبی رو گفتی یا از خودشون بشنوی یا از رساله صحیح، اینا رو ممکنه هم قطعه درست هم هست. اما این که حالا که معلوم نشد، حالا که دیدی مشتل نگفته، خود احتمال دیدی محضرت هم انجام بده، این حق و طائع من، بحث من اینه، حق و طائع میتواند تو مقام امتصال تأثیر گذار باشه تو مقتضای عقل عملی، این میتونه تأثیر گذار باشه، اما به مقتضای عقل نظری که شما احتمالات رو انجام بده، خود احتمال کم نبکن رو داره بالا، این هم من بوشن شد اون عدد رو زید. مثلا شما 5 تا حکم به شما رسیده، 5 تا مرجعه شدید، 4 تا محتمل، حق و طائع اون 4 تا هم واجب، این محل کلام من اینه. انصافا حق و طائع تأثیر روی کم نداره، اگه تأثیر داشته باشه روی کیفه. و به نظر ما طرح این مسئله و از زاویه حق و طائع که اینجا بیان شده، این به نتیجه این نمیرسه. خلاصه روشن شد به اذن الله تعالی طرح این مسائلی که در دنیای اسلام شده، حالا به اساس هر رو ارواح و استصحاب و حال عقل و استصحاب و راحت و خود براحت و انواع صحبت هایی که شده، علم اجمالی و اینها ظاهرا تمام اینها خدشه داره و محل اشکاله. اونی که میشه فهمید دو کلمه هست، سیره و عقلا در جایی که قابل نباشه لاحرج واقعی رو میفهمن. همین سیره علمای اهل سنت رفتن، همین سیره دی از اصول شیعه رفتن. این حرف بدی نیست، در شیعه با مشکل داره، شیعه چه کمی باید بررسی بشه. و واقعا این یک کلمه، کلمه دوم، علا کل حاله چه شیعه چه سنی، آثار بر حکم در مرحله تنجز بار میشه و با عدم وصول تنجز نیست. نمیخوایم بگیم نفی حکم، واقعا این حکم منجز نیست، یعنی آثار جزایی برش بار میشه. این مقدار مسلم برای یه حرفی که گفته شده به نظر ما ریشه درستی نداریم. خلاصه حرف اون حرف اولایی که گفتیم در روایت شیعه وارد شده، کلش این مطلق اونم مفادش همونه لیکن سند نداره. این خلاص دو تا موردش درسته که به نظر ما بقیهش کلا محل تأمل و اشکاله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.